مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی از زمینه‌های هدر رفت آب مشکلات کولرهای آبیه. برای جلوگیری از هدر رفت از سالم بودن شناور کولر مطمئن بشید تا از چکه کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار دادن سایبان روی کولر و تعویض پوشال قدیمی کولرهای آبی میتونید مطمئن بشید که کولر شما هیچ اتلاف آبی نداره. میانگین مصرف آب کولرهای آبی روزانه 200 لیتر محاسبه شده که تنها با رعایت همین چند نکته ساده میتونید میزان مصرف رو 20 تا 30 درصد کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
اوقاتتون بخیر باشه، خسته نباشید. انشالله امید که مجموع برنامه‌هایی که در بخش صبحگاهی رادیو معارف تقدیم حضورتون شد مورد عنایت شما قرار گرفته باشه. محضر شریفتون عرض بکنم که زمان برگزاری مراسم معنوی دعای عرفه در مسجد جمکران و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه از این قرار هست. در مسجد جمکران حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میرزا محمدی سخنران مسجد مقدس خواهند بود و برنامه از ساعت 16 شروع میشه، این رو حضور ذهن داشته باشید. در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سخنران حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان خواهد بود و قرائت دعا هم توسط سید علی حسین نژاد از شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در ساعت 15:30 تقدیم حضور میشه. در حقیقت حرم 30 دقیقه زودتر از مسجد مقدس جمکران شروع میشه. به علاوه این که ما مستقیما حرم مطهر رو برای شما پخش خواهیم کرد و کسانی که این فرصت و این توفیق رو ندارن که در حرم مطهر باشن میتونن از طریق رادیو معارف دنبال کنن، شنونده باشن و انشالله که مورد توجهتون هم قرار بگیره. خب حکایت آزادگی تقدیم حضور شما میشه و به دنبال اون پیام ولایت، امید که اون چه که تقدیم حضور شد مقبول رضای حضرت حق قرار گرفته باشه.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام به شما همراهان گرامی، با برنامه حکایت آزادگی در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته میزبان آزاده بزرگوار آقای علیرضا نیکپور بودیم. ایشون از نیروهای پدافندی جبهه های جنگ بودند که در سال 1367 در شلمچه زمانی که فقط 20 سال داشتن اسیر شدند. ایشون در برنامه گذشته گفتن که در عملیاتی مجروح و اسیر شدن و با وجود وضعیت سخت و جراحت‌ها و خونریزی‌های بسیاری که داشتن تحت درمان مناسب قرار نگرفتن. از آقای نیکپور می‌خوایم که ادامه خاطراتشون رو برامون بگن.
ما رو بردن اربیل عراق، یعنی اون روز صبح را افتادیم، شاید نزدیکای غروب بود دوباره رسیدیم. اربیل عراق یه بیمارستانی بود، یک قسمتش رو اختصاص داده بودن به اسرای ایرانی. ما وارد اونجا که شدیم دیدیم یه سری از این بچه های بسیجی و سرباز و اینا هستن، یه سری هستن قبل از ما اینجا بودن هنوز مجروح هستن، یه سری هم هستن که از مثلا اردوگاه جایی می آوردن، اونا رو نمیذاشتن ما ببینیم، یعنی ما فقط دور میدیدیم اینا دارن میارن، لباساشون یه جوری خاصیه، لباس اسرا تنشونه. اینجا بعد از اینکه یک روز گذشت ما بودیم، دوباره اومدن یه نگاهی به زخممون کردن، زخممون به جای اینکه تمیز کاری کنن ما رو تو نوبت گذاشتن، بردنمون به قول اینا اتاق پانسمان، اول اینا میگفتن جراحی ولی ما الان میگیم پانسمان، دلیلش هم میگیم، ما روی تخت خوابوندن رفتیم یه اتاق معمولی، بعد تیغ جراحی رو گرفتن تمام اطراف این جایی رو که از پامون گلوله به صورت ریش ریش کرده بود، به صورت خلال خلال در آورده بود، اینا همه رو با چاقو بدون اینکه بی‌حس کنن شروع کردن بریدن. هرچی ما خدا خدا کردیم با فشار یا حسین یا زهرا یا عباس میگفتیم، اینا گفتن نه. خلاصه این کارو کردن یک طرف، بعد از این شروع کردن زخمو بخیه کردن. بخیهش هم جوری بود که یه لباسی که اتو میذاری وسطش سوراخ میشه، شما قسمتی که سوراخ شده رو ولش کن، دو طرفشو بگی به هم جمع کن. برای من خب سوراخش به اندازه تقریبا سنگوش بود، اینا رو جمع کرد، درد داشت ولی بخیه این راحتی بار نمیشد. ولی بعد از ما یکی از این بسیجی ها رو بردن، ترکش خورده بود پشتش به اندازه یک هفته است، قشنگ بریده شده. این هم همین کاری کردن با چاقو بریدنش، مثلا این تیغ جراحی، این هرچی داده وار کرد نه بیهس کننده زن نه ایچ، بریدنش، بعد شروع کردن از بالا تا پایین اینو با هم جمع کردن.
وقتی پای حرفای آزادگان میشینیم میبینیم قصه پر از درد و رنج درمان، یکی از مهمترین و بزرگترین مصائب و مشکلات و بحرانهای آزادگان سرفراز در زمان اسارت بوده. فقدان دسترسی به دارو، استفاده مکرر از وسایل یک بار مصرف مثل سرنگ، جراحی بدون بیهستی و بیهوشی و موارد دیگهی که دل هر انسانی رو به درد میاره. آقای نیکبور، شما چند روز در بیمارستان بودین و اوضاع بیمارستان و درمان چطور بود؟
از نظر خدمات پزشکی کلن سطحشون پایینه، چون هیچی حالیشون نبود. من حدود 21 روز تو بیمارستان بودم تو اربیل. تنها کاری که از اینا کردن، حالا چند مورد پزشکیشون میگم شما ببینید، تنها کاری که اینا کردن از دست پرستاره ما برمیاد. البته اینم بگم بخاطر اینکه جان نداشتن تختا مال مریض بتالتر ما رو زمین، یه پتو گذاشتن گفتن رو زمین بشینید، طرف که میومد تی میکشید همینجا که ما خوابیدیم دورش رو با این مواد ضد عفونی کننده میکشید، ما رو زمین بودیم بغل دستیم توی منطقه مین داشت میدوید، مین منفجر شد، مین والمر جوری که بلند میشه حدوداً یه چیزی حدوده حالا بین 50 تا 80 سان، بعد پر ساشمه است، ساشمه منفجر شد، دو تا پاش پر ترکش ساشمه ای بود. اینا اومدن همین جوری اول شستنش با همین مواد قرمز رنگ اسمش چیه ضد عفونی کننده، بعد پانسمان کردن. بعد از چند روز این گفت آقا این پام فکر کنم کرم افتاده، امروز مثلا شنبه این کار کردن، تا روز چهارم پنجم میگفت کرم افتاده، گفتن نه حرف نزن ما میریم کار میشه. گذشت تا اینکه روز شنبه که قرار بود دکتر بیاد، این دیگه داده هوارش بلند شد، پرستار اومد گفت چی اینقدر از این رفت بزنه، گفت بابا پام کرم افتاده. نگاه کرد یه تیکه از پانسمان رو باز کرد، دیدن پایه این بند خدا از بالا پایین کرم افتاده. اونا برای اینکه دکترشون مثلا اینا رو دعوا نکنه سریع اومدن پانسمان رو باز کردن، با این چوبهای معاینه از چوب بستنی معاینه تو دهن تمام این کرم ها رو ریختن پایین، پاشو با این مواد ضد عفونی کننده شستشو دادن، دوباره بند پیچی کردن تا دکتر میاد اینا رو دعوا نکنه. این یه مورد که میگم یا نمیدونن یا اینکه خیلی سطحشون پایینه. یه بسیجی بنده خدای پاش رفته بود روی مین گوجه، یه قسمتی از پا رفت، یعنی مچ نرسیده به مچ پا، انگشتا تا مثلا دو انگشت جلوترش قطع کردن. بعد از چند روز دیدیم این پاش اومدن دکتر که نگاه کرد گفت این پاش سیاه شد، بریدن و بردن تا مچ بریدن، دوباره بردنش تا قمل تا مچ بریدن بستنش آوردن. این من خود بیهوش بود، یعنی از هوش که رفت دیگه نتونست به هوش بیاد، ولی این همچنان میومدن. بعد از چند روز دیدن مچش هم سیاه شده، یعنی عفونت زده چیجو سیاه شده، آوردنش تا نزدیک زانو، از اینجا بریدن. آخرین باری که ما اونجا بودیم قبل از اینکه حالا ما از اون 21 روز تموم شه ما رو بیارن، این بنده خدا دوباره پاش سیاه شد، آوردن زانوش رو بریدن.
اسارت تنها دوری از وطن و خانواده نبود، بلکه با شکنجه‌هایی همراه بود که بر جسم و روح آزادگان وارد می‌شد. ضرباتی که استخوان‌های بدن رو می‌شکست و زخم‌هایی که التیام پیدا نمی‌کرد. بسیاری از آزادگان ماه‌ها و سال‌ها زیر شکنجه‌های دشمن صدای فریادشون در گلو خفه شد. اونها با دست‌ها و پاهای بسته شاهد شکنجه دوستان و همرزمانشون بودن و هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن. آثار این شکنجه‌ها تا سال‌ها پس از آزادی بر جسم و روح اونها باقی مونده. زخم‌های کهنه، دردهای مزمن و کابوس‌های شبانه یادآور روزهای تلخ اسارته. آقای نیکپور، وضعیت اردوگاه‌ها چطور بود؟
از اینجا بعد از 21 روز ما رو ماشین سوار کردم بماند جای زخممونو، همون بار که اومدم تموم شد دیگه کاری به اون نداشتن، خودمون میرفتیم میشستیم، به خاطر اینکه باند نداشتیم. این لباس عربی که به اون داده بودن لباس بلندی بود، لباسو میگرفتیم میشستیم، شبیه باند درست می‌کردیم، میشستیم میبستیم، دوباره همینجور روی زخما کم کم جوش خورد. یک گوشتای آورد ما از طرز اینکه دوباره اینو ببرن با همون تیغ جراحی قیچی کنن ببنن اصلا نگفتن. بعد 21 روز ما رو بردن توی پادگانی از پادگان الرشید. همه اسرایی که قبل از ما یعنی با هم اومده بودیم توی اردوگاه، اون دوستان ما که گفتم گردان ما اسیر شد، اونا رو برده بودن اینجا تا از اینا به قول خودشون استخباراتشون اطلاعاتشون تخلیه اطلاعاتی کنن. جایی که واسه تصور میکنم جای بسیار وحشتناک از نظر بهداشتی، جای بسیار چی میگن وحشتناک از نظر تنبیه و انضباطی. ما رو بردن اینجا پیادمون کردن، ما با لباسای عربی دشتشه بهش میگفتن اینجا پیاده شدیم، دیدیم اصلا کسی تو حیات با نمیسه، خدای اینو چله ما تا ماشین نگاه میگه. بعد که ما اومدیم پایین توی حیات راه رفتیم به خاطر اینکه هیچی پامون نبود، پامون تاول زد از گرمای اون حیات، اونا هم از گرما هیچ کی بیرون نمیاد، همونجا تو سایه اتاقا می نشستن. اتاقا رفتیم نگاه کردیم، سلولای تقریبا 12 تا 15 یا مثلا 20 متری وسطشون یه دالون، انتهای سالون یه سرویس دستشویی که متشکل از 5 تا مثلا دستشویی بود. روزا ایران رو می ریختن بیرون، چون اینا سالم بودن باید زیر سایه های کنارای دیوار اگه پیدا می کردن وایسن. یه کاغذ یکی داشت مثلا یکی لباس چی در میبود زیر پاش که نسوزه، ما که مجبور بودیم ما میرفتیم تو.
عزیزان، مشقت‌های دوران اسارت تنها تونل‌های وحشت و شکنجه‌های سخت نبود، اگرچه که این رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی در رأس سختی‌های دوران اسارت بود و اسرا هم از امتحان اون سربلند بیرون اومدن، اما در حقیقت زندگی با کوچکترین حقوق طبیعی برای اسرا حتی یه آرزو بوده، به طوری که حتی نوشیدن آب و خوردن غذا هم برای اونها خوشحال کننده بوده. آقای نیکبور، از شکنجه ها و سختی های اردوگاه برامون بگین.
شب که میشد، شبها اینا همه باید میرفتن تو. اینا وقتی میرفتن تو، توی اتاق 12 متری مثلا 20 نفر باید میخوابیدن. توی اتاق قانوناش این بود، نصف مثلا میخوابیدن، بعد نیم از شبو بیدارشون میکردن جا به جا. اینا بخوابن، اینا بشینن. چون نمیتونستن با هم دیگه جا نمیشن بخوابن. یه سریا توی سالن پخش بودن همینجوری. یه سریا حالا بیادبی است به خاطر هوای داغ و متعفن داخل سرویسا، فقط یه هواکش اونجا رو با روشن بود میرفتن اونجا تا بتونن زنده بمونن. سرویساشون کاملا غیر بهداشتی، چاهاشون گرفته. اینجا ما حدودا 5 روز تا 1 هفته بودیم. از نظر غذایی همون سیستم غذایی که تو اردوگاه ما میبینیم، 2 تا نون ساندویچی کلن سهمی هر نفر بین نونا میگن سمون، یه استکان چایی مال این میشد صبحانه شما، به همراه شام یه چیزی مثل سوپ میدادن، اما بیشتر آب سوپ بود. تا یعنی یه دونه مرغ فرض کنیم میداخن داخل دیگه هیئتی بزرگ. بعد اینجا من فکر میکنم حدود 200 نفر اینجا بودیم، 150 تا 200 نفر، چون من عمدتا ما مجروری جدا میکردن، 7 زنه با هم دیگه کلا ممنوع بود در زمانی که بیرون بودیم. داخل خب دیگه چاره نداشتیم، دست انقدر متعفن بود خودشون داخل نمیومدن.
در این فرصت از برنامه حکایت آزادگی، کتابی در حوزه دفاع مقدس خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم. کتاب نگهبان تاریکی نوشته مجید قیصری مجموعه داستانیه که با نگاهی به دوران جنگ ایران و عراق از وقایع این دوران روایت می‌کنه. داستان کتاب نگهبان تاریکی درباره سربازان نظامی و شخصیت‌هایی که برای یافتن هویت خودشون در جنگ به خاطراتشون رجوع می‌کنن و گاهی هم درگیر وقایع خطرناک میشن. مجید قیصری در این مجموعه داستان با طراحی عناصر داستانی مشترک باعث پیوند رویدادها به همدیگه و ارتباط شخصیت‌های داستانی میشه. کتاب نگهبان تاریکی رو انتشارات افق منتشر کرده و در 8th دوره جایزه ادبی جلال آل احمد از این کتاب تجلیل شده. خوندن این کتاب رو به شما علاقه‌مندان ادبیات داستانی ایران توصیه می‌کنم. دوران اسارت تنها دوری از خانواده و وطن نبود، بلکه تحمل اوضاع طاقت فرسای روحی و جسمی، کمبود امکانات، بیماری، شکنجه و از همه مهمتر جنگیدن با یأس و ناامیدی بود. آزادگان ما با وجود تمام این مشکلات لحظه ای از یاد وطن غافل نشدن و با امید به بازگشت روزهای سخت اسارت رو سپری کردند. ادامه سخنان آزاده عزیز آقای نیکپور رو به اتفاق میشنویم.
بعد از حدود 5 روز یا 1 هفته از اینجا ما رو منتقل کردن به اردوگاه تکریت. تکریت شهر صدامه. اردوگاه غالبا وسط یک پادگان نظامی دایر شده که هم از امنیتی اینا خیالش جمع باشه، همین که برای شیفت نگهبانی خود دیگه معطل نباشه، از بیرون نیرو بیارن، دور تا دور ما رو محافظت میکردن. اومدیم توی اردوگاه، من ابتدا توی اردوگاه 12 تکریت بودم، همون جور که توی فیلم ها دیدید ستون حالا کتک درست میکردن، بچه های ما رو از این ستون رد کردن، همه به اندازه کافی کتک خوردن رفتن. ما هم که مجروح بودیم از این کتک ها بی‌نصیب در مونده، چون نمیتونستیم راه بریم، همون نشسته بودیم سهمی خودمون رو خوردیم، ولی باز یه احترامی به ما گذاشت، گفت شما بیرون بشین. بعد از اینکه جا به جا شدیم وارد یه اتاق شدیم، به عربی بهش میگفتن قاع، ما میگیم آسایشگاه. توی آسایشگاه به هر نفر بعد از اینکه جا داره، به هر نفر به عرض حدود 40 تا 45 سان، به طول به اندازه قدری آدم جا دادن. یعنی یک آسایشگاه 6 در 20 متر که میشه 120 متر، ما حدود 150 نفر توی آسایشگاه بودیم. جوری باید میخوابیدیم که پای ما کنار سر بغل دستیم باشه که بتونیم جا بشیم بخوابیم. وسایل سرمایشی و گرمایشی کلن نداشت، تا زمانی که من توی اردوگاه 12 بودم نداشت. بیشترین چیزی که ما اونجا به دستمون رسید یه دست لباس اینا راحتی، ما اینجا میگیم لباس راحتی، پیراهن و شلوار که زمستون و تابستون پامون بود. این لباسو که گرفتیم برای تقریبا میشه اول آخر ما بود، نگه داشتیم تا از این اردوگاه ما رفتیم.
به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد با ادامه خاطرات آقای علیرضا نیکپور آزاده عزیزمون در خدمت شما خواهیم بود. از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما مثل همیشه استقبال میکنیم. تا فرصتی دوباره، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی، آزادی.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران. Bop, bop, bop.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
این ایام جزو برجسته ترین روزهای سال است. دهه اول ذی‌الحجه هم به مناسبت خاطرات ارزشمندی که در این دهه وجود دارد در رابطه با ائمه علیهم السلام و هم اونچه مربوط است به عید اضحی که عید بزرگ مسلمین است و یک معنای رمزی و حائز اهمیتی را دارد، این قربانی کردن در روز اضحی، و هم به خصوص درباره اونچه که مربوط است به روز عرفه. روز عرفه روز دعا و توسل و تضرع است، اگرچه که مقارنت این روز با شهادت حضرت مسلم جنبه مصیبت و عذاب اون روز داده است، اما برکات عظیم روز عرفه در حقیقت اون روز را به معنای یک روز عید و روز برکت و روز رحمت از طرف پروردگار به ما معرفی می کند. و من میخواهم به همه شما برادران و خواهرانی که تشریف دارید در اینجا و به همه ملت ایران عرض بکنم که این فرصتها را برای توجه به پروردگار مغتنم بشمرید. کسی خیال نکند که در زندگی یک ملتی که در حال سازندگی است دعا و تضرع نقش زیادی ندارد. به عکس، برای یک ملتی که راه دشواری را در پیش خود دارد، کار بزرگی را می‌خواهد انجام بدهد، در کنار کار و تلاش و مجاهدت لازم است که یک باب دعا گشاده ای قرار بدهد برای دعا و توجه به پروردگار